خب دوستان عزیز صبحتون بخیر باشه. به ساعت 10 صبح رسیدیم، سفر میکنیم به مشهد الرضا و همراه میشیم با دوستان و همکاران خوبمون در برنامه زنده ساختمان پزشکان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم سرافراز ایران، درود بر شما. خیلی خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. میخوام سعی بکنیم در کنار هم و از طریق گفتگو با مهمانان و پزشکان حاضر و کاربلدی که به برنامه ما میان، اطلاعات و دانش و آگاهیمون رو کمی بیشتر بکنیم. شاید کمک بکنه که کمتر گرفتار مشکلی بشیم و البته در کنار همه اینها یک فرصت رو برای شما مهیا بکنیم. اگر سوالی، مطلبی یا حتی از طریق فضای مجازی که در اختیار شما قرار میدیم، نمیدونم آزمایشی، هر آنچه که دارید، عکسی، چیزی، بتونیم این رو با پزشکان خوب و کاربلدمون مطرح بکنیم و برای شما پاسخی هم داشته باشیم. البته که امیدواریم هرگز نیاز پیدا نکنید به هیچ پزشکی و هیچ کار طبابتی. هر صورت که اون شماره که از طریق پیام‌رسان بله میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر مطلبی هم از اون طریق، عکسی، نمیدونم جواب آزمایش، هر آنچه بفرستید، با شماره 0910-88-88-162 که از این طریق میتونید مطالبتون رو ارسال بکنید. ما هم تا اونجا که وقت باشه پاسخ سوالات شما رو، عکس و آزمایش و هر آنچه که هست رو با پزشکانمون مطرح میکنیم. البته که ساختمان پزشکان ما طبقات مختلفی داره، به فراخور در واقع زمانی که هست به طبقات مختلف هم سر خواهیم زد و مطالب اونجا رو هم با هم دنبال میکنیم. یه مطلب هم همین اول بگم که لحظه که برنامه ما شروع شد ما 87,020,100 ایرانی سرافراز بودیم که انشالله همه شما ایرانیان سرافراز هر جا هستید برقرار باشید. نمیدونم اگه فرصت هست بریم یه خلاصه به قول معروف جمع و جور برنامه دیروز رو که همکاران هم زحمت کشیده بودند و گفتگو کرده بودند با جناب آقای دکتر احمد رضا ریحانی، متخصص جراحی استخوان، مفاصل و ستون فقرات، و اگه خاطرتون باشه راجب سیاتیک در واقع تمرکز برنامه بود، یه بخش جمع و جور کوچیکش رو بشنویم، برگردیم، کم کم میریم سراغ برنامه امروزمون. این 1 دقیقه و 55 ثانیه اساره و خلاصه برنامه دیروز.
ببینید، سیاتیک یک بیماری نیست. اگر به صورت در بین مردم به عنوان دردهای سیاتیکی یا سیاتیک هم درد گرفته این صحبت هم کنه، یه پترنه. اون الگو از مسیری که درد ایجاد میشه، اون مسیر چون عصب سیاتیک هست، اسمش در بدن انسان در آناتومی عصب سیاتیک هست، به طور عام و مرسوم میگن دردهای سیاتیکی داری. این درد عصب سیاتیک چیه؟ یه عصبیه به قطر بند یک انگشت ما، یعنی عصب درشته. و این از ریشه های مهره L1, L2, L3, L4, L5 یعنی پنج مهره لومبر که مهره کمری هست. L یعنی لومبر. میاد عصبایی که خارج میشه اینا در هم تجمیع که میشه میشه عصب سیاتیک. محلش کجاست؟ از پشت باسن یعنی بالای بله. محل کمر میاد و از پشت ران ما به سمت پایین حرکت میکنه. در نتیجه دردی که مثل تیر میگن تیر میکشه حالا میاد در یکی میمونه در همین مسیر درده اذیت میکنه تا نوک انگشت. حالا آدم ها و بیماران مختلف ممکنه درجات دردشون و شدتش متفاوت باشه. یکی میگه تشت زانوم تمام میشه درد، یکی هم میگه نه تو خود نوک انگشت مثلا شست پام انگشت کوچیک پام گزگز میکنه مرمون میکنه یا درد تیر کشنده. پس در نتیجه ما در مورد عصب سیاتیک مواجهیم با یک انتقال دهنده درد که مربوط میشه بیشتر به مسائل ستون فقرات و لگن، یعنی الزاماً هم فقط ستون فقرات و دیسک کمر و تنگی کانال نیست، موارد دیگری هم تو خود لگن یا حتی تو دوره‌های قاعدگی خانم‌ها و این دردا رو تجربه می‌کنن یا نشستن طولانی پشت در مطب دکتر و بقیه موارد هست.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوب چوب، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
اینجا شبکه رادیوی جوان طبقه ششم و اما امروز. امروز مهمان مطب جناب آقای دکتر محمد علی یعقوبی هستیم، فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین یا بزرگسالان که قبول زحمت فرمودن اجازه دادن ما مهمانشون باشیم و یک فرصتی است برای همه شما مخاطبان و البته خود من و رفقای که از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان گرامی و تشکر می‌کنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونم حالا این یک ساعتی در خدمت هموطنان باشه.
سلامت باشید آقای دکتر. بفرمایید که قرار است امروز به صورت کلی اون سرفصل اصلیمون چی هست و چه صحبت بکنیم.
امروز قراره در مورد اختلالات تیروید به خصوص در مورد کمکاری تیروید صحبت بکنیم، اینکه این بیماری چی هست، چه علائمی داره، چه جوری بتونیم به بیماری پیش بریم، غربالگریش به چه شکل هست و درمان چجوری خواهد بود.
بسیار عالی. خب مخاطبان عزیز ما، شما هم از طریق همون شماره که گفتم 0910-88-88-162 و هم از طریق در واقع سامانه پیامکی 30881 میتونید با ما در ارتباط باشید. اما آقای دکتر چی برای ما بفرستن؟ حالا عکس نمیدونم آزمایش چیا در واقع به کار میاد که میتونیم الان ما ببینیم اینجا از طریق فضای مجازی دریافت بکنیم؟ معمولا چی میتونم برام بفرستم جواب آزمایش و اینهاست؟
حالا جواب آزمایش و حالا اگه سونوگرافی چیزی دارن میتونن به اشتراک بذارن ببینیم که
با بتونیم بهش پاسخ بدیم. بس یادتون نره عجله هم بکنید، نوبت ها معمولا زیاد هستش، برسیم به همش انشالله. 0910-88-88-162-3881 آزمایش دارید، سونوگرافی دارید و هر آنچه که فکر می‌کنید مربوط شرحالی دارید یا اگر سوالی دارید از این طریق از این راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. متشکرم.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو در قالب پیام صوتی به شماره 0910-828-828-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
خیلی خوب، بریم سراغ گفتگومون با جناب آقای دکتر یعقوبی. ساعت الان عرض کنم خدمت شما که 10:10 هستش. و آقای دکتر، اصلا این داستان تیروئید رو شما فرمودید میخوایم راجبش صحبت بکنیم، چرا انقدر راجب تیروئید ما میشنویم؟ حالا من از وقتی که یادم میاد، الان مثلا 43-44 سالمه، ولی از دوره کودکی یادم میاد که مادرم درگیر این داستان بود و قرص لوتروکسین و این حرفا، و بعد که بزرگتر میشدم میدیدم که انگار خیلی شایعه. آیا این تصور من بوده یا واقعا همین جوریه، انقدر بیماری شایعه؟
بله، سوال خوبیه. بیماری در حد اختلالات تیروئید جزو اختلالات شایع هست، مخصوصا کمکاری تیروئید در جامعه شوع زیادی داره. خب قده تیروئید یه قده حالت شبیه پروانه شکل هست که در جلوی گردن هست، نقش مهمی در سوخت و ساز و در حقیقت انرژی و متابولیسم بدن داره. برای همین هر اختلالی در تیروئید، چه کمکاری چه پرکاری، باعث میشه که اون عملکرد صحیح بدن کاهش پیدا بکنه. بنابراین سوال شما رو اگه بخوام پاسخ بدم، هم شیوع بالایی داره این اختلال و خب بالاخره علائم و مشکلاتی که ایجاد میکنه خب یه مقداری باعث اختلال در زندگی روزمره میشه و باید بهش فکر کرد و دنبال درمان و راه مناسب اون بود.
و بعد آقای دکتر، خیلی مقوله وزن تو این داستان اثر داره. یعنی الان من دارم به این فکر میکنم که خیلی از رفقای خودم یا دوستان و آشنایان سر این قضیه که من یا پرکاری دارم یا کمکاری، مثلا دچار اضافه وزنم یا دچار کاهش وزنم یا تغییری نمی‌کنم، یعنی این اختلال جانبی حساب میشه یا کلا از علائم و نشانه هاشه؟
بله، خب دقیقاً قده تیروئید هورمونی رو تولید میکنه که خب بهش میگن تی4 و حالا بالاخره نقش داره در سوخت و ساز و متابولیسم بدن. اگر به هر علتی تولید این هورمون کم بشه، ما یک مختصر افزایش وزن داریم، و اگر تولید این هورمون زیاد باشه، چون سوخت و ساز زیاد میشه، فرد میره به سمت کاهش وزن و از دست دادن وزن. ولی یه چیزی که توی جامعه یک غلطی که در حقیقت مثلا مصطلح شده اینه که کمکار تیروئید خیلی چاقی شدید میده. معمولا اینطوری نیست. کمکار تیروئید در حد 2-3 کیلو ممکنه در موارد شدید وزن رو زیاد کنه، ولی پرکاری میتونه وزن رو خیلی پایین بیاره. برای همین هست که معمولا اینها رو باید در کنار سایر علائم بیمار تفسیر کرد. ولی بله، فرمایشتمون درسته، میتونه اختلالات وزن رو ما در مشکل تیروئید داشته باشیم، چه پرکاری چه کمکاری.
و آیا میشه براش یه راه حلی پیدا کرد؟ یا چون مثلا باز دارم به سابقه ذهنی دورادور خودم رجوع میکنم، یا از این دست بیماری هاست که باید با یک دارویی فقط باش مدارا کرد و مثلا قطع شدن نداره؟ این گزاره درستیه که میگن مثلا درمان قطعی نداره، همینجوری باید فقط دارو رو بخورید تا آخر عمر؟
در مورد پرکاری تیروئید، خب ما داریم مواردی که علت پرکاری تیروئید مثلا میگم ناشی از التهاب تیروئیده. اینا یه سیر مثلا 1-2 ماهه دارن، بعد میرن توی فاز کمکاری و بعد خوب میشن در اغلب موارد. بعضی وقتا پرکاری تیروئید ناشی از یک گره های پرکاره که اینا خب ممکنه ما با درمان های قطعی اینها رو کامل خوب کنیم، ولی در درصدی از موارد هست که پرکاری تیروئید نیاز به یک درمان طولانی مدت داره. البته ما بهش میگیم گاهن اینا ممکنه خود به خود خاموش هم بشن در حین درمان. در مورد کمکاری تیروئید هم، اگر کمکاری تیروئید مثلا میگم ناشی از یک دارو باشه و یک علت قابل رفع، ممکنه خود به خود خوب بشه. ولی در مواردی که کمکاری ها شدید هست یا بیماری های خود ایمن که بالاخره اینها به صورت دائمی هستن، نیاز به درمان طولانی مدت دقیقاً قرص تیروئید دارن.
بله، عرض کنم که 30881 یه سامانه پیامکی در اختیار شماست. 0910 828 828 162 که از طریق پیام رسان بله اونجا میتونید عکس، آزمایش، نمیدونم سونوگرافی، هر آنچه دارید بفرستید، داره اینا به من میرسه، سر فرصت به موقع حتما سراغشون میریم. راستی فرصت رو مغتنم بشمید، آقای دکتر یعقوبی اینجا هستن، درست موضوع برنامه ما تیروئید هست ولی در ارتباط با قدرت و متابولیسم به هر حال اگر سوالی هم داشته باشید بر اساس فراخور برنامه به وقتمون حتما راجبش با آقای دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر کدومش چاق کننده است، کدومش لاغر کننده؟
کمکاری تیروئید میتونه باعث افزایش وزن بشه، عرض کردم حدود 2 تا 3 کیلو، این چیزی که همه میگن مثلا 10 کیلو یا 15 کیلو اضافه وزن نمیده، ولی پرکاری تیروئید بسته به شدت میتونه کاهش وزن زیادی ایجاد بکنه، البته از کاهش وزن خفیف رو تا شدید داریم. بنابراین پرکاری تیروئید تمایل به کاهش وزن داره، کمکاری تیروئید برعکس قدری میتونه افزایش وزن بده ولی نه اون چیزی که در جامعه باقی.
و این پرکاری تیروئید میتونه یه راه حلی بر لاغری باشه؟
اصلا توصیه نمیشه، به خاطر اینکه پرکاری تیروئید اگر درمان مناسب اتفاق نیفته، خب میدونیم در کوتاه مدت باعث تپش قلب، کاهش وزن و اختلالات ضعف عضلانی و اینجور علائم میشه، و اگر پرکاری تیروئید طولانی مدت ادامه پیدا کنه میتونه باعث بی‌نظمی در ضربان قلب و پوکی استخوان بشه. برای همین ما اصلا توصیه نمی کنیم که به این قصد افراد این کار رو انجام بدن، چون مضرات بسیار زیاد داره و ما همیشه دوست داریم که پرکاری تیروئید رو خوب مدیریت و درمان کنیم که بیمار دچار عوارض پرکاری نشه.
بسیار عالی. آقای دکتر نکته بعدی که میتونم باهاش در واقع ادامه بدم گفتگوم رو با شما، بحث مقوله تفکیک جنسیتی و تفکیک سن و سالی هستش. آیا این پرکاری و کمکاری تیروئید اساساً روی حوزه جنسیت متفاوت میشه ظهور و بروزش، و در مرحله بعدی آیا سن افراد هم تأثیری توی این ماجرا داره؟
بله سوال خوبیه. به طور کلی چون میدونید از سالهای قبل خب شایع‌ترین علت مثلا میگم کمکاری تیروئید کمبود یود بود،
درست.
ولی ما از سالهای قبل چون نمک ها رو یوددار کردن، الان شایع‌ترین علت کمکاری و پرکاری تیروئید اختلالات خود ایمن تیروئیده، یعنی بدن علیه تیروئید شروع میکنه به واکنش دادن و اون رو میبره به سمت کمکاری یا پرکاری. به طور کلی بیماری های خود ایمن هم در خانوما شیوع بیشتری دارن. اگر بخوام به طور کلی بگم درصد شیوع اختلالات تیروئید در خانوم ها بیشتر هست. در بچه ها یا نوزادان باید حواسون باشه که باز مهمترین علت کمکاری تیروئید در بدو تولد معمولا اختلالات ژنتیکی هست، و باز وقتی هرچی سن بالاتر بره باز کفه میره به سمت بازم اختلالات خود ایمن.
این نکته ایست، اختلالات خود ایمنی، آیا این ناشی از تغییر سبک زندگی این روزهای ماست که چون شما اونطور که من متوجه شدم فرمودید که در گذشته جور دیگری بوده و الان به این سمت رفته، آیا این ناشی از تغییر سبک زندگی ما یا تغییر ذائقه‌مون در خوراکی هاست یا نه یک جهش ساده علمی است که پیش آمده؟
ممکنه. به طور کلی این که قدیم شایع‌ترین علت کمبود یود بود، چون اون موقع یود در حقیقت آجر هورمون تیروئید هست، خب اون موقع کمبود بود، شایع‌ترین علت در کشور ما همین بود، ولی از زمانی که یود داره نمک‌ها یوددار شدن اتفاق کمتر افتاد. در مورد سبک زندگی بله، بالاخره اختلالات خود ایمن ممکنه در اثر
مثلا تغذیه و خواب و این چیزا رو میگم
ممکنه، اینها همش مطرح هست، اختلالات ژنتیکی هست. برای همین ما در خیلی از بیمارانی که اختلالات تیروئید دارن میبینیم در خانواده شون هم اختلال تیروئید وجود داره. بنابراین این که چی باعث میشه که بدن بره به سمت خود ایمنی، علل مختلفی رو مطرح میکنن، ژنتیک هست، بعضی از ویروس ها، بعضی از غذاها، بعضی از عادت هایی که ما داریم، ولی در خیلی از مواقع هم ناشناخته است.
عذرخواهی میکنم. آقای دکتر آیا یه سوال ازتون بپرسم، باید بهش توجه کرد یا اینکه نری دنبال آزمایش و این داستان ها، اتفاقی هم برات نمیفته بعدن باهاش میره یا نه خطر کار به جای باریکم میکشه به قول معروف؟
نکته مهم در بررسی اختلالات تیروئید اینه که خب یه وقتایی ما مثلا میگم چون امروز موضوع برنامه‌مون در مورد کمکاری تیروئید هست،
بله،
کمکاری تیروئید گاهن علامت دار و آشکاره، یعنی بیماران مراجعه میکنن با خستگی بیش از حد، ریزش مو، پفالودگی سر و صورت، ورم دست و پاها، دردهای عضلانی. بعضی وقتا ممکنه بیماران واضح علائم بالینی نداشته باشن که به این موارد میگیم کمکاری تحت بالینی. برای همین هست که ما برای تشخیص کمکاری تیروید یا کلن اختلال تیروید در کنار این که به علائم توجه میکنیم حتما به آزمایش هم باید توجه کنیم، چون ما یک کمکاری تحت بالینی هم داریم.
آقای دکتر، برای مادران باردار، یعنی کسانی که قرار هستش که فرزند به دنیا بیارن، آیا متفاوت خواهد بود این داستان؟ نمیدونم، بررسی بیشتر و عرض خدمت شما به قول آقایون خانمای اطبای چکاپ دقیق‌تری میخواهد، پایشی میخواهد، یا نه این داستان چگونه است؟
بله، تیروید با توجه به اینکه در پیشاگهی بالاخره بارداری نقش مهمی داره و چون بالاخره یه مقداری افزایش سن بارداری اتفاق افتاده، ما در خیلی از موارد خانمای باردار رو از لحاظ تیروید در ابتدای بارداری ارزیابی میکنیم. اگر یک بیماری از قبل به عنوان مثال بزرگی تیروید داشته، اختلال تیروید شناخته شده داشته باشه، خب ما حتما زودتر ارزیابی میکنیم. ولی اگر با توجه به افزایش سنی که ما داریم در سن بارداری، توصیه میشه که خیلی از بیماران رو ما در طی بارداری تیرویدشون ارزیابی کنیم. علت هم اینه که خب اختلالات تیروید میتونه در پیشاگهی جنین نقش داشته باشه. به عنوان مثال کمکاری تیروید اگر به زودی تشخیص و درمان نشه، ممکنه حتی سقط اتفاق بیفته، میتونه باعث اختلالات بالاخره مشکلات مغزی در بچه بشه. پرکاری تیروید هم همینجوری ممکنه باعث کاهش رشد بچه بشه، سخت ایجاد بشه. برای همین بسیار سوال خوبی پرسیدین. توصیه میشه که مخصوصا اگه بیمارانی بزرگی تیروید یا گواتر دارن، اگر تو خانوادهشون اختلالات تیروید دارن یا خودشون سابقه تیروید دارن یا اختلالاتی که علائم بالینی که مشکوک به اختلال تیروید هست، چه پرکاری چه کمکاری، حتما از لحاظ تیروید ارزیابی
بشن. خیلی متشکرم از شما. رفقا، تا وقتی که آقای دکتر یعقوبی فوق تخصص قدرت و متابولیسم که ما امروز مهمان مطلبشون هستیم کمی استراحت میکنند و شما هم در ضمن تصاویر آزمایش‌ها و اون سونوگرافی های هر آن چیکست رو به از طریق پرمرسان بله به 0910-88-88-162 ارسال میکنید، آسانسور ما هم اومده. با عزتون من میخوام یه سر بزنم طبقه پنجم همراه بشم با خانم پهلوانی. تو این فاصله هم 22 نفر هم به جمع ما اضافه شدن. دارم لحظه ای بهتون میگم بریم با آسانسور طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
مگین عزیزی، بارداری اول، 26 هفته.
مبارک باشه نگی خانم.
چند سالگی مامان داری میشنی؟
24.
24. به سلامتی. دوست داری زود مامان بشی؟
خودم که از اول عاشق بچه بودم. یعنی یه خواهر کوچیک‌تر دارم، دوتا نوه، یعنی دوتا برادرزاده دارم، ولی تنها ترسی که دارم زایمانه. بخاطر این دیر بچه دار شدم.
چند سال بود مگه زواج؟
4 سال بود زواج کردم.
وگرنه زودتر
سال اول. ولی خب ترس زایمان خیلی دارم، ولی اونطوری عاشق بچه‌ام.
ان شاء الله که خانم هم بارداری خوبی داشته باشی، هم زایمان خوبی. چطور گذشته این دوره؟
سخت، خیلی سخت.
چرا؟
خیلی سخت بود.
مامان جوون داری، پر انرژی، خوش اخلاق.
بله، یه ذره اون استرس دوران جنگ، من خون بالا آوردم، بعد رفتم بیمارستان، بستری شدم، دو شب اونجا بودم، بعد دوره برگشتم دوباره دیگه همطوری یه ذره سخت و بعد ویارای خیلی شدید دیدم.
سه ماه اول دیگه،
سه ماه اول. آره، از آشپزی که اصلا ذره سخت بود، بدنم هم ضعیف بود، هیچی نمیخوردم دیگه، هیچی. ولی سه ماهی دوم بهترین دوران بود دیگه، مثلا من تازه تکوناشو متوجه میشدم و اینا، مثلا فهمده بودم مادر شدم مثلا اینطوری.
تازه باور کرده بودم
که یکی رو دارم برای
خود. اون صدای قلبو شنیدی اون موقع باور نکردی؟
بعد دیشب یه مشاوره اینا اومده بود داشت صحبت میکرد، میگفت خانمایی که سه ماه اول خیلی اذیت میشن کسایی که باور نکردن اون بچه رو، بخاطر خیلی اذیت میشن. بله خب دیگه حالا قسمت ما اینطوری بود.
خدا رو شکر سه ماهی دوم خوب گذروندی. کوچولو دختری
پسر؟
آقا پسر گل.
اسم پسر کوروش اگه خدا بخواد.
انشالله که سلامت باشه و نامدار. همینقدر که خودت خوشحالی اطرافیانم هم خوشحال.
آره همه. آره همه خیلی خوشحالن چون همسرم آخرین بچه است. دو قلوه. من فکر کنم حالا دو قلوه بچه من. بعد دیگه گفتن نه یه قلوه. بعد چند سال مثلا سمت همسرم اینا نوه آخریشون هم سن منه، یعنی 4-5 سال از من کوچیک داره، دیگه یهو دارن یه بچه کوچولو مثلا.
اون طرف خیلی خوشحاله،
خیلی عجله دارم ببینه کوچولو.
جانم سیسمونشو گرفتی؟
آره سیسمونشو گرفتم.
اون چقدر عجله داره که زمانم چی
بیاد؟ همونقدر عجله دارم عجله داره بیاد دیگه.
آره انشالله که به سلامت باشید. خانم آقا پسر میونش با کی خوبه؟
با مادرش.
این با خودت؟
آره دیگه اینطوری بگم بهتره. با من قشنگ باش حرف میزنم. مثلا دیشب خیلی درد سفت کرده بود خودشو، ترسیده بود انگار. مثلا باش صحبت کردم گفتن چیزی نیست میتونیم تحمل کنیم، من تو سخت‌تر از اینا رو گذروندیم. و قشنگ حس میکردم که داره آروم میشه.
ای جانم قشنگ احساسات آره شما رو درک میکنه.
آره واقعا اصلا خیلی تعجب کردم.
باباشم همینجوری تونسته ارتباط بگیره؟
باباش زر خجالتیه ولی باش صحبت میکنه، میگه بذار به دنیا بیاد صدامو بشنسه. ولی یه زر خجالتیه، اونطوری نیست.
چه آرزی برای آقا کوروش داری؟
تو آرامش باشه دیگه، نامدار باشه
انشاءالله.
آره
شبیه کیه فکر میکنی؟ عکسای سونوش هست دیگه
فکر کنم باباش. خب که باباش دیدم فکر کنم جایی باباش بشه، ولی خب دیگه
انشاءالله که تا سلامت با رادی خوب داشته باشی و زایمان.
مرسی ممنون زحمت باشی.
درود به شما که همراه هستید با برنامه خودتون ساختمان پزشکان. مهمان مطب آقای دکتر محمدعلی یعقوبی هستیم، فوق تخصص قدرت و متابولیسم. به شما هم گفتیم از طریق سامانه پیامکی 30881 و همینطور از طریق پیامرسان بله به شماره 0910-88-88-162 عکس اونوگرافی مطلبی که دارید رو با ما درمیون بذارید تا راجبش سوال بپرسیم. آقا من برم سر سامانه پیامکی و نوبت میدیم بریم برای نوبت اوله امروز.
شماره 52.
خب آقای دکتر گفتن سلام، مردم 65 ساله وزن 67 قد 165، 2 ساله که کمکاری تیروئید دارم و 2 ساله که هر روز نصف قرص لووکسین رو لووکسین 100 مصرف میکنم. آزمایش چند روز قبلم T4شون رو زدن، TSHشون هم زدن دیگه، آیا همچنان باید مصرف قرص رو ادامه بدم؟ آقای حسینی از خرمچ بوشهر.
خب خیلی ممنون از این شنونده محترم. شرحالی که دادن، خب به نظر قرص تیروید رو مصرف میکنن نصف قرص در روز و الان اون TSHی که من دیدم کنترل شده هست. این که این دارو رو ادامه بدهن یا نه بستگی به شرایط دیگه مریضم داره. آیا مریض بزرگی تیروید داره؟ آیا سابقه خانوادگی وجود داره؟ ما یه آزمایشی داریم به اسم آنتی تی پی او که خب یک مقدار نشون دهنده خود ایمنیه بدن هست. اون هم به ما کمک میکنه که آیا درمان این فرد نیاز هست طولانی مدت ادامه پیدا کنه یا نه. بنابراین اگه بخوام سوال این هموطن گرامی رو جمع بندی کنم، به نظر با قرصی که مصرف میکنن الان کنترل هستن، ولی برای ادامه نیاز به این مواردی که خدمتون گفتم هست که اینها رو پزشک معالج توی یک کاسه بریزه و ببینه آیا نیاز هست ادامه بده دارو رو یا نه.
یا نه. آقا بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 53.
خب عرض کنم 3881 آقای رضا رمضانی نژاد از گیلان به ما پیامک زدن. سوالشون این آقای دکتر گفتن عضله‌سازی ربطی به تیروئید داره و تأثیری داره یا نه احتمالاً بدنسازن یا باشگاه برو هستن؟
به طور کلی هورمون تیروئید هم در رشد